الرحمن الرحيم أعوذ بالله من نفسي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي هدي محضر قطب عالم امکان حضرت بقية الله علی اعظم ارواح نال تراب مقدم الفدا صلوات بفرستید. طوری سینه بزنید که آماده استماع سخنانی باشید، همه نیروهاتون رو توی سینه زنید، خرج نکنید. یه 10 دقیقه، 1 ربع تا 40 دقیقه، 50 دقیقه در خدمت شما هستیم. انشاءالله شما رو به خدا میسپارم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی که امشب قراره خدمتتون عرض کنم بحث خیلی پیچیده ایه، منتها توی جلسه نمیشه در موردش حرف زد، گذرا هم نمیشه ازش رد شد، منتها در مورد بحث فتنه ما همونطوری که در جلسات قبل عرض کردم یه سری خلأهایی در جامعه هست که باید پوشیده بشه. این خلأها رو کی باید بپوشونه؟ یک کسی باید این حرفا رو بزنه که عقل سلیم بهمون میگه، عقل سلیم میگه آقا حرف از کی بشنو؟ از یک کسی که وحی منزل حرفاش، نه از من و امثال من، کسی که به ما ینطقون الهواس. از این جهت ببینیم امیرالمومنین علیه السلام در مورد فتنه دیدگاهش چیه، از منظر امیرالمومنین فتنه چی هست، چه راهکارهایی بهمون میده. فتنه یه کلمه آشنایی نیست، ما اگر تاریخ نگاه کنیم از صدر اسلام، از زمان پیغمبر، زمان امیرالمومنین، زمان امام حسن سید الشهدا تا همین الان که فتنه آخر الزمان معروف هست، پر از اتفاقاتیه که به هر حال میشه درس گرفت از این اتفاقات. فرمود امیرالمومنین تاریخ مثل یک قطاریه، واگنیه که فقط مسافراش عوض میشن، شخصیتها عوض میشن. خب یعنی یه مدتی شخصیت عمر سعد بود، اون اتفاقات رو انجام داد، یه زمانی هرمله بود، الان هم هرمله صفت ها هستن، عمر سعد صفت ها هستن، ابو موسی اشعری صفت ها وجود دارن. خب سوال پیش میاد که آقا چطور میشه از این فتنه ها در امان بود؟ شما اگر تاریخ نگاه کنید جوی که در زمان اهل بیت علیهم السلام وجود داشت خیلی عجیب و غریب بود. زمان پیغمبر خود قرآن می‌فرماد و اذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. یعنی یه عده آدم میومدن پیش پیغمبر میگفتن آقا خیلی مخلصیم، شاکریم، یه دونه ای نمیدونم خاک پاتم، دردونه ای دوتا بوده هیئت میزنیم. اینطوری میمدن پیش پیغمبر ها، دولاراس میشدن و از آخلا و الا شیاطینه تو خلوت خودشون که میرفتن میمدن میگفتن آقا انا معکم انما نحن مستهزئون، به ریش پیغمبر میخندیدن. یه ده منافق صفت، درو صفت، اصلا بگیم درو ریاکار، دور اطراف پیغمبر بودن و اتفاقا همین ها هم فتنه رو به پا کردن، یعنی نونخور پیغمبر بودن، نونخور پیغمبر بودن. از چه زمانی استارت زده شد؟ از زمانی که پیغمبر میاد میگه آقا قلم بیار، کاغذ بیار، دوات بیار، من میخوام وصیت کنم. به جای اینکه حرف یک معصوم رو، حرف کسی که و ما ینطق عن الهواس رو گوش بدن، میان چی میگن؟ ان الرجل لیهجر. فتنه از اینجا شروع شد. یعنی آقا نیاز نداریم به عصمت، قرآن کفایت میکنه، حسبنا کتاب الله. خب مرد حسابی، اگر قرآن کفایت میکنه، قرآن چی گفته؟ آتاکم الرسول فخذو، هر چی که رسول میده فخذوه، بگیرید، نه اینکه بندازید کنار. حسبنا کتاب الله، اگه کتاب خدا هم اگر باشه، کتاب خدا رو که داره اطاعت باید بکنی، که امر مولویه، که زمان پیغمبر اینطور بوده. زمان امیرالمومنین که با چند دسته گروه مواجه بود، امیرالمومنین ناکسین و مارقین و قاستین، جمعش کنم یعنی چی؟ یعنی زرندوز، یه مش ریاکار، یه مش پول دوست، دور اطراف امیرالمومنین بودن. اول امیرالمومنین اینطور میگفت، میگفت هر کدوم از شما 100 تای اونایین. بعد یه مدت گفت 10 تای شما 100 تای اونایید. بعد میگفت 50 تای شما 100 تای اونایید. بعد میگفت یکی از اونها 100 تای شمان. ببینیم مردم چیکار کردن با امیرالمومنین. کار به جایی رسید، کار به جایی رسید که گفت خدا من علی رو مرگ بده، دست شما راحت بشم و شما از دست من راحت بشید. یه سری فتنه های انجام دادن که دور اطراف امیرالمومنین بودن. طلحه و زبیر نونخور امیرالمومنین بودن. نیمه شب حضرت صدیقه حسنین امیرالمومنین باید میرن در خونه انصار و مهاجر، بیان که آقا حق با علیه. بعد برمیگردن میگن واقعیتش فلانی بهمون انقدر پول داده، نمیتونیم. میدونیم آقا، میدونیم حق با توه، حق با علیه، حق با خاندان اسمت، حق با ذریه حضرت زهراست، حق با دختر حد پیغمبره. ولی خب فلان قد پول دادن دیگه. این فتنه همینطور ادامه پیدا کرد. زمان امام حسن علیه السلام یک شخصی به نام عبیدالله ابن عباس، خب این هم مقدمه است، عبیدالله ابن عباس یعنی دست راست امام حسن علیه السلام بود، پا جا پای امام حسن علیه السلام می‌ذاشت، خیلی ارادت داشت نسبت به امام حسن. معاویه کیف سامسونت گذاشت جلوش، $1,000 باز کرد، همه واسه تو، فقط بیا تو تیم ما. نمیدونم والا، این در جریان نیستم. آره الان بانکشم دولتی نمیده. آقا گذاشت جلو چشاش، گفت چیکار کنم؟ تو بودی چیکار میکردی؟ انصافا $1,000، 10,000 برو بالا بذارن جلو، بگن آقا دیگه دور امام حسین رو خط بکش، بلکن پول که داری که. آره قول بند خدا، آره میگفت نون دنیا رو بخورید واسه آخرت کار کنید. اینطور بود، خودشو با 6,000 نفر، یا تاریخ داره 600,000 نفر یا 60,000 نفر یا 6,000 نفر، امام حسن خیلی یار داشت، خیلی رسید به انگشتان دست، همه رفتن. زمان سید الشهدا که هیچ، همه چی در هم قاطی بود، جهل و خرافه و زرندوزی و شوریه غازی پول میبینه بر علی سید الشهدا حکم میده، میگه خونش مباحه، بکشینش. اما امیرالمومنین تو حکمت نهج البلاغه اولین، حکمت 1، میفرماد در مورد فتنه است. جملهش خیلی عجیب و معروفه. وجود نازنین امیرالمومنین علیه السلام راهکار کلی داده، جزئیش واردش نمیشم. خب جزئیش انشاءالله جلسات بعد. دو سه تا مورد هست، یه راهکار کلی من جمع‌بندی میکنم، دستبندی میکنم، خدمتتون عرض میکنم. امیرالمومنین علیه السلام میفرماد کن فی الفتنت کبن لبون الازهر و فیر کبو ولا زر اون فیه لب. میگه که آقا موقع فتنه مثل یک شطور دو ساله باش که نمیتونه سواری بده نمیتونه شیر بده. یعنی چی؟ اشکال نره گفتگو کنیم، اشکالی نداره. یعنی چی؟
یعنی که آقا
شما زمان فتنه یه طوری برخورد کن، یه طوری باش که نه طرف سوارت بشه نه باج بده بهت. الان به تعبیر حضرت آقا گاو شیرده کیه؟ خب چرا؟ چون اون طرف ساپورت میشه دیگه به راحتی. شما نه سواری میدی نه باج میدی، اینطور باش زمان فتنه. حضرت آقا توی اکثر صحبتهاش بحث نفوذ رو مطرح میکنه. این نفوذ چیه؟ بحث آتش به اختیار رو از کی مطرح کرد؟ از زمانی که دیگه امیدی به رجال سیاسی نداشت. توی جلسه که حسن روحانی میاد صحبت میکنه باید فلان کار انجام بدیم، باید فلان کار، باید باید باید، و از دوها میگه این مخاطب باید ها کیه؟ به کی داری میگی؟ فازت چیه؟ باید این مخاطب خودتی. کی میخوای شروع کنی؟ کی میخوای باج ندی دیگه به اون وریا؟ کی میخوای نگاهت به داخل باشه؟ کی میخواد این بیکاری ها تموم بشه؟ کی میخواد جوون به انقلاب امید داشته باشه؟ 40 سال داره میگذره دیگه، 1 ماه دیگه. 40 سال داره میگذره. متاسفانه بعضی اوقات توی نوه دی این حماسه نوه دی بصیرت افزایی میکنند و جلسات هی تکرار میکنن این بحث. اینه که آقا دیدین شما اومدین تو خیابون، بابا 13 میلیون میگن رأی داشت موسوی. خب ولی مثلا اونایی که اومد اختشاش کردن چقدر بودن؟ اصلا فکرشو نمیکردن چنین برنامه ای باشه. ما نباید به جنگ هم بیافتیم. الان اون ور آبی خوشحال میشه که هنوز که هنوز سال 88 تا الان 98 10 سال داره میگذره، ما هنوز این هاشمی رفسنجانی رو تو استخر فره ولکن معامله هم نیستیم. ما بیا بیرون، نیاز نداریم الان در مورد این حرف بزنیم، در مورد آتش زدن پرچم سید الشهدا حرف بزنیم. خیلی اصلا از ماجرا خبر نداشتن. همین الانش فتنه شاید زیر سر یه عمامه‌ای باشه، شاید زیر سر یه موفرفری باشه به اسم مسیح علی نجات که به راحتی نفوذ کرده تو خانواده. به راحتی. حواستون به نوامیستون باشه. حضرت سید الشهدا تو کربلا از هر راهی استفاده کرد واسه رسانه، واسه تبلیغ و قولوا للناس حسنا رو پیاده کرد تو کربلا. حضرت ابوالفضل چند جا خطبه خوند، حضرت علی اکبر، حضرت عبدالله، حضرت قاسم تو میدون که می اومدن چیکار میکردن؟ تبلیغ اهل بیت میکردن، تبلیغ امام حسین میکردن، معرفی میکردن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب هم من امیری حسینون و نعم الامیر. بشناسید من از طرف کی اومدم. شما یا کربلا یا امام حسینی هستی یا یزیدی، یه طرف باید باشی. در کرب و بلا بی طرفان بی شرفانن. یکی اومد معذر آقا زین العابدین گفت آقا جان، خیلی هم خوشحال بود، گفت آقا جان من تو واقع کربلا دست به سیاه‌سفید نزدم، یه سنگم نزدم به بدن مبارک پدرتون، از اون طرف هم هیچ شمشیر نگیشیدم واسه تون. آقا زین العابدین گفت لعنت خدا بر توست، تو میدونستی مظلوم کیه، دفاع نکردی. گفت خب آقا اون طرف هم کمک نکردم. گفت تو سیاه لشکر اونا بودی، اونا فهم میکردن که با اونایی، هیچ کار نکردی. همونطور که حضرت رقیه میره دنبال یه شخصی که واسطاده اونجا، میگه برو به پدرم کمک کن، میگه به من چه ربطی داره، من اصلا با حسین کاری ندارم، با یزیدم، من آدم تماشا کنم کاری نداریم. تو انقلاب هم همینه، از آقا میگه خواص سکوت کردند و خون به دل رهبر کردن، همینه. ما علممونو که امام راحل برافراشت با کمک مردم، به تنهایی تو اگه علی هم باشی نمیتونی، خوننشینت میکنن اگه تنها باشی. گفتم کار به جایی رسید که گفت یکی از اونا صد تای شمان، علی هم باشی زمین میخوری، ولی کار تبلیغیشو فراموش نکرد. با عمار، با ابوذر، با سلمان رابطه داشت. ابن عباس میرفت تفسیر میکرد، پدر معاویه ها رو در میآورد. گفت این حکی خد میگیره، گفت علی خد میگیره. یعنی نفوذ طوری اومده تو خانواده ما، تو خونه ما، یه روحمون هم بعضی اوقات خبردار نیست. همین مسیح علی نجات اون طرف داره دلسوزی ناموس ما رو میکنه که آقا حق زنان رو شما ضایع میکنید. یکی نیست بهش بگه که آقا اصلا تفکر مسیح علی نجات تفکره که آقا میگه دختر لختش خوبه. خب یکی نیست بهش بگه که آقا چرا خودت اون بر لخت نمیشی. خب ازم حضور شما که این تفکر تفکر اوناست. از این طرف هم، از این طرف هم چهار تا دختر 50 تومن بهش پول میدن، 100 تومن بهش پول میدن. بابا تفکرشو گفتم، چیزی نگفتم. سلامات بفرستی. جلسه بصیرت افزایی دیگه چیکار کنم. چهار تا دختر بهش پول میدن 50 تومن 100 تومن. جدی ها، تو تهران این اتفاق افتاد، شما خبر دارید یا نه؟ 100 تومن دختر، 40 تومنی، 50 تومنی. فقط مثلا از شهربانی تا سینما شقایق قدم بزن، نیم ساعت یک ساعت قدم بزن، همین مسیر رو برو، همین مسیر رو برگرد، 200 تومن بهت میدیم. اینم که اصلا خبر نداره داستان چیه. آه خوبه دیگه، الان بیکاری آرموش بزنه واسه پسرم این کار را بندازه، خوبه. آجی تو بابرسا هم دیدم همه جا شعبه زد. یه سلامت می آقا تو فتنه هاش یه شطور دو ساله باش، نه سواری بده نه باج بده. الان ما حقیقت امر چیه؟ حقیقت امر اینه که ما یک تئوری پرداز انقلابی خیلی خوبی هستیم هممونا، یه نظرهایی میدیم اصلا عجیب. تئوری پرداز خوبی هستیم، ولی در مقام عمل که میریم هیچ دلی چیدنیه. چرا اینطوری باید بشه؟ نمیدونم چقدر دارم بهش میدن، 40 میلیون یورو، چقدر دارم بهش میدن که فقط بیا تبلیغ کنه بر علیه حجاب ما. اینا چیه پس؟ فتنه از کجا شروع میشه؟ از خواهر و مادر اینا نشونه گرفتن، تو هیئت هم اینا نشونه گرفتن، تو مجلس ما. نماینده چقدر باید بیادب باشه؟ یکی از خانواده ها میگفت دیگه ما نمیتونیم اخبار رو با خانواده نگاه کنیم، میگه اینقدر توش فوشه. این خلأ اخلاقیه که باید پر بشه تو جامعه. یه نماینده که اصلا اسمش هم مشخص، نماینده مردم، میاد بر علیه مردم جلوی مردم وای میسته، داره توهین میکنه بهش. اصلا برفرض بگیم اینو تقطیع کردن، تو چه اجازه‌ای داری با این لحن صحبت کنی؟ چه اجازه‌ای داری؟ رئیس جمهور که میاد این حرفو میزنه، میگه که ما دماغ آمریکا رو به خاک میمالونیم. کی دقیقاً؟ کی این اتفاق میفته؟ الان که دماغ خیلی از جوانا رو به خاک مالوندی شما. وزیرت که میاد افتخار میکنه ما یک خونه هم نساختیم. وزیرت میاد افتخار میکنه دیگه، شنیدین دیگه. اون وزیر اطلاعاتت که میگه من تو رشته نقاشی مهارت دارم، منو به زور آوردن. چرا؟ چون مادر حضرت زهراست. استانت به جوال مادرت. مشتی پیغمبر اهل بیت علیهم السلام، چند بار این رو من فکر کنم گفتم آقا توی زمینی اگر شما مهارت ندارید، جفاست در حق اون جمعی که قرار به قول معروف با حرف شما یه سری کارها رو انجام بدن شرکت کنی. منی که وارد نیستم چرا باید بیام تو این جمع؟ چرا باید یه مسئولیت بهم بدن؟ ظلم دارم میکنم در حقتون. هزینه تراشی همش. این هزینه رو کی باید تقبل کنه؟ یه سری راهکارهایی که امیرالمومنین علیه السلام داد، پس اولی هوشمندی و زیرکیه. حواستون باشه اگه یه قدم برای دشمن برداشتین تا آخرش باید برین ها، تا آخرش. تو واقعه کربلا دو نفر بودن، اسمشو حضور ذهن ندارم، همینطوری اصلا قصد و نیت این رو نداشتن که برن حمله کنن به زمین سید الشهدا. دو قدم رفتن. عمر اسد گفت چرا نمیای؟ کجا بیایم؟ باید بیای، چون با ما شروع کرده تا آخرش باید با ما باشی. واقعا اصلا قصد کشتن سید الشهدا ندارم. گفت نه، استارت ما زدی. دو قدم اومد، سه قدم اومد، تا آخرش بود تو خیمه عمر اسد و آخرش هم بر علیه سید الشهدا قیام کرد. یه قدم بر علیه اهل بیت برداری، یه قدم بر علیه انقلاب برداری، تا آخرش همیشه باهاته، ساپورتت میکنه به هر نحوی. ما هم اعتراض داریم، مگه میشه اعتراض نداشته باشیم؟ ولی از کانالش، نه اینکه تقی به توقی خورد سریع تریبون دست بگیریم بریم میدون گل، میدون شهربانی تحصن کنیم بر علیه فلانی. توی حوزه های ما مشکله الان، متاسفانه خیلی دارن تضعیف میکنن حوزه علمیه رو. ببینید تخریب با انتقاد خیلی فرق میکنه. صحیفه امام رو اگر شما مطالعه کرده باشید، یه بخشش خیلی عجیب و غریبه. یه جای میاد میگه تمام ابعاد اسلام رو این روحانیون حفظ کردن، بعد اخلاقی، بعد سیاسی، بعد اجتماعی، بعد فقهی، بعد فلسفی و تضعیف روحانیت جرمه، تضعیف قوه مقننه جرمه، و هر کسی هم این کسی که مجرم رو تایید کنه شریک جرمه. ما بیایم فلان مرجع تقلید عالم تشیع رو زیر سوال ببریم، خب اینم نظرش اومده گفته. یا مثلا طرف نیتش خیره، طرف نیتش اینه که دانشگاه یه دانشگاه بروزی باشه، حوزه یه حوزه بروزی باشه، حوزه علمیه، کم زحمت نکشید برای این اسلام. آیت الله مکارم شیرازی کسی که یک تنه جلوی وهابیت ایستاده، ما مسخرهش میکنیم، فلان مرجع تقلید رو مسخره میکنیم. یه کد شلواری یه حرفی میزنه، بقیه میان زیر پست فلان مرجع تقلید دارن فحش میدن. آقا مرجعیت باید خط قرمز باشه، انتقاد خوبه ها، ولی تخریب نباید بکنیم. تخریب اصلا جایز نیست. ما هی میگیم وحدت سنی و شیعه، ولی وحدت بین شیعه و شیعه هنوز نیست. مکررن خدمت رو عرض کردم، دشمن انقلابی با انقلابی رو به جون هم میندازه. تو فضای مجازی هر روز یه داستانیه. تا دیروز مثلا یکی برد بچه انقلابی بود، هکر بود، الان مثلا اومده میدونی کارای انجام میدن. در مقابل مسجد پیغمبر یه مسجد ساختن به نام زرار. چرا؟ چرا کاباره نساختن روی مسجد پیغمبر؟ چون از کانالش وارد میشه، چون اصلا کاری نداره. اونو که مسجدیه با کاباره چیکار داره؟ اونو که هیئتیه با نمیدونم پارتی چیکار داره؟ از همون کانال وارد میشه، اون کانالی که چی تو علاقه داری بهش. مسجد زرار رو دقیقاً روبروی مسجد پیغمبر ساختن. کیا؟ منافقا، که چیکار کنن؟ فتنه کنن بر علیه پیغمبر. ترا تمیزش کردن اون مسجد رو، خوشگلش کردن که دیگه کسی سراغ مسجد پیغمبر نداره. آقا مسجد ها باید عبادت کنی، ولی خدا تو قرآن میفرماد لا تقم فیه ابدا، توی این مسجد نماز نخونید. تو مسجدی که بر علیه پیغمبر دارن حرف میزنن نماز نخونید، تو هیئتی که بر علیه انقلاب دارن حرف میزنن سینه نزنید. سید جواد ذاکر خدا رحمتش کنه، روحش شاد، گفتش یه مج... یه عده آدم میان بر علیه سید و اولاد پیغمبر حرف میزنن، اگه این سید نبود همه تو گوش هم باید روزه میخوندن، تو گوش هم باید روزه میخوندن، کسی اصلا هیئت خبری نبود. الان تو هر کوچه، تو هر شهر، تو هر محلی بری هیئت بیرق سید الشهدا علم شده. به برکت کیه؟ به برکت این انقلابه. امام راحل میگه مکتب ما مکتب حیاهوست، مکتب سید الشهداست، مکتبی که تو شور نباشه میخوابه زود. اما باید حواسمون باشه به این نعمتی که خدا بهمون ارزانی داشته. یه نکته دیگه هم عرض کنم خدمتتون، پس این رو حواستون باشه. ما این فتنه هایی که از زمان پیغمبر خدمتتون عرض کردن، اتفاقاتی که افتاده رو، ما همه رو باید حواستون باشه. نیسته خواست هایی هستن، ما همه خواستیم ها، الان ما به چشم خواست دیده میشیم. یه انتظاری از ما دارن که از غیر هیئتی ها ندارن، اصلا انتظار نداشتن که مثلا فلان هیئت حرف از سیاست بزنه. مگه میشه تو جنگ آدم هیئتی باشه ولی بصیرت نداشته باشه. همین شهدایی که تمثال نورانیشون رو مشاهده میکنید، اینا تو این 8 سالی که جنگیدن، جنگ سخت در پیش داشتن، بدون توسل اصلا امکان پذیر نبود. یه شهیدی توی خاطراتش مینوشت هر شب زیارت عاشورا بخونید، من این کارو میکردم. دعای کمیلشون ترک نمیشد، مراسم هفتگیشون ترک نمیشد، مناجات های نیمه شبشون ترک نمیشد. شما یکی رو نام ببر، یکی از شهدا رو نام ببر که غیر توسل به سید و شهدا رفت جنگید و پیروز شد. امکان نداره. باید متوسل بشیم به این ذوات مقدس نورانی، و الا کار ما یه جاش میلنگه. تو جنگ نرم هم همین، تو جنگ نرمی که 80% الان بحث رسانه است، بحث تبلیغات بر علیه اسلامه، تبلیغات بر علیه انقلابه، تبلیغات بر علیه هیئت ما، چیکار کردیم؟ فقط بیام سینه بزنیم و گریه کنیم که به قول استادمون عمر اسد از همه ما بیشتر گریه کرد. شیم که امام حسین هم دید، نزدیکترین کسی که به سید الشهدا نزدیک بود شیم بود، رو سینه سید الشهدا نشست. یا میخوایم مثل اون کسانی باشیم که فقط نگاه میکردن، نظارگر این صحنه بودند که دارن اولیا مخدره رو به اسارت میبرن؟ هر 10 سال یه فتنه عجیب و غریب اتفاق میافته تو ایران. 68 78 88 98 که از آقا گفت مراقب باشید. 98 میدونید دیگه انتخاباته، یه انتخابات دیگه هم در پیشه که طرف به هر نحوی که شده میخواد رأی بیاره. متاسفانه بعضی از نماینده ها پارتی گرفتن و رأی ها جمع کردن. خب همین میشه دیگه، مملکتی که مردمش کار رو، مردمش به قول معروف وضعیت اقتصادی رو اگر بخوان خوب کنن رو ترجیح میدن به ولنگاری و پارتی و نمیدونم ربنای شجریان و بعض حجاب نمیدونم آزادی چیزو چادر نذاریم و حجاب بیخیال حجاب بشیم و اینا رو اگر به قول معروف ترجیح بدن، همین میشه. طرف باب میل مردم کار میکنه، هزینه تراشی میکنه برای انقلاب. بیشترین حرفی که حضرت آقا میزنه بعض نفوذه و الان هم تو رسانه است که هر بحثی رو به قول معروف شیطان از کانالش وارد میشه. کانال انقلاب، کانال بچه یتی، کانال مسجد، کانال حجاب، خونواده و الفتنت اشد من القتل، یعنی همین. شما یه سبد پرتقال میذاری اینجا، یه دونه اگر پوسیده باشه رو بندازی توش، این فتنه برپا میکنه. فقط کافیه 2 ساعت بمونه، 3 ساعت بمونه، 4 ساعت بمونه، 70% پرتقال خراب شده است، فتنه کرده. ما توی جلسه توی نمیگم شهرشو، میگفت یکی از بچه بسیجی های ما رفته تو داعش، فرماندهش میگفت یو انقدر اینا برفی نفوذ میکنن. یکی از بچه بسیجی های ما که خیلی هم باهاش صمیمی بودیم و چه اطلاعاتی رو اما میدونه، رفته اون بر. گفتم خب شما چیکار کردی؟ چقدر هزینه کردی که بمونه؟ چیکار داری میکنی؟ فقط تئوری پردازین؟ یا در مقام عمل هم باید نشون بدید خودتونو. امیرالمومنین علیه السلام تو خطبهش میفرماد من تو حرف زدن از همه صدام پایین تر بود، ولی تو عمل پرتلاش تر از همه ظاهر میشدم. اگر میخوایم فقط حرف بزنیم، 40 سال حرف زدیم بس. 40 سال مردم اعتماد کردن به این انقلاب. حضرت امام رئال این روزا رو میدید یه حرفای سنگینی میزد، آخوند فاسد، نمیدونم این مملکت نباید دست نااهلان بیفته، از این حرفای عجیب و غریبی که امام این روزا رو میدید مشاهده میکرد که آبا حواستون باشه، دودش که نمیره تو چشمون نماینده، دودش میره تو چشم رهبری. آقا چرا رهبری عزلش نمی کنه؟ چرا؟ اگر عزلش کنه، اگر بگه آقا اصلا برفرض بگیم که آقا رهبری فرا دستور بده که آقا شما این سری کارهایی که انجام داری میدی اصلا باب میل نظام نیست، هیچی عاید نظام نشد، هیچی عاید انقلاب نشد، همین شما نمیایین قیام میکنین، اختشاش نمیکنید، این که آقا دوباره نظام آخوندی شده، دوباره نظام آخوندی شده، حکومت آخوندیه، هر کیو دلشون بخواد عزل میکنن. اینو کارشون همینه دیگه. حالا که انتخاب رو دادیم دست مردم خودشون انتخاب کنن، حالا که گند میزنن دودش میره تو چجور رهبری، نوک پیکان میرسن تو رهبری، ما باید جلوش وایستیم، باید جلوش وایستیم، قد علم کنیم، جلوش شبهت رو باید بگیریم، باید تفهیمشون کنیم که آقا داستان یه چیز دیگه است. مگه ناظر نداره؟ هر ارگان دولتی مگه ناظر نداره؟ مگه کارمند نداره؟ مگه صاحب نداره؟ اگه قرار بودش رهبری بیاد اصلا انتخابات واسه چی بود؟ شو هم که همینطوری بود که کشف حجاب میکردی و لیاقتتون همون کلاه پهلوی رو سرتون باشه، لیاقت ندارین که اختیار به دست خودتون باشه. حالا که اختیار به دست شماست میایین بر علیه نظام و رهبری و اینا حرف میزنید که آقا عدالت وجود نداره. بس هم باشه، حرف زیاده، من تا دستم یه بحث دیگر رو شروع کنم وقت دستمون بره. حرف آخرم اینه عزیزان، توی این بحث فتنه ها توی همه زمین ها باید حواسمون باشه. نفوس خیلی مهمه که از آقا مطرح میکنن، بعضی اوقات اهل بیت رو ازمون میخوان بگیرن، بنیان خانواده رو باید حواسمون باشه که از دست ندیم، دانشگاه، حوزه، بعضی اوقات شبهاتی مطرح میکنن که اگر حقیقتا ما اراده قوی نداشته باشیم از بین میریم، که پیغمبر گفت مهدی ما یه غیبت طولانی داره. آدمهایی پارکاب مهدی ما نمی ایستند مگر اون کسانی که پاره آهن باشن، مگر اون کسانی که ایمانشون قوی باشه. یعنی خداوند متعال به وسیله غیبت حضرت حجت ابن الحسن امتحانت میکنه که چقدر چند مرده علاجی، سست ایمانی یا نه، منتظرش هستی یا نه، ناامید میشی واقعا. یا واقعا منتظرش میمونی؟ دعا میکنی که خدایا ثابت قدم بمونم تو این راه و ثبت اقدامنا، منو ثابت قدم بذار تو این عرصه. آقا چیکار کنیم تو این وضعیت، تو این بهبوه ما پاک بمونیم؟ سه چهار تا راهکاره، همون اولی که گفتم، هوشمندی و زیرکی، زمان شناسی، تقوا داشتن، مهمترین سنگر رو حفظ کردن که هیئت و روضه سید الشهدا است، که بدون توسل اصلا امکان نداره بصیرت داشتن، اصلا نمیشه هیچ کاری کرد. از شهدا یاد بگیریم، بدون توسل اصلا نمیتونستن حرکت کنن، نمیتونستن به جنگن، با توسل شروع میکردن به جنگیدن. خیلیا میخواستن دین از سیاست جدا نشه، از زندگیشون جدا شد. هی دو دسته چسبیدن که دین از سیاست جدا نشه. خب ولی خودش اصلا فراموش کرده سین که اینطوری هم نباید باشه، هم پشت بوم نیفتیم. خب خدا رو قسم میدم به حق سید الشهدا، همه ما رو از شر فتن آخر الزمان مسئول بدارد. خدایا فرج آقامون معجل بفرما، قلب نازنین آقامون از هممون راضی و خوشنود بفرما، رهبر مور در پناه امام زمان حفظ و محافظت بفرما. همونایی که التماس دعا گفتن، دکتر جواب کرده ها، جانبازها، شیمیایی ها، قطع نخایی ها، خدای به حق سید الشهدا از سال باز عافیت بر تن همه شون بپوشان. دست ما رو از دامن اهل بیت آنی و کمتر از آنی جدا مفرما. سر اربا طیبه شهدا، امام شهدا، انباد خود دولوغان، ملا من غر الفاتحه تمام الصلوات.